آن از مبلغ ماهانه 300 هزار تومان به 450 هزار تومان در سال 1400 را به هیئت دولت ارائه کرده است. یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران پیشنهاد داده می شود و باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد.
بررسی ازداء و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
عصر اقتصاد. عصرانه اقتصادی رادیو اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه. ده تا 20-30 دقیقه. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30,36,37. تلفن 22-65-25-25-25. عصر اقتصاد. موضوع برنامه امروز نگاهی بر سامانه ملی املاک و اسکان. در صورت تمایل به این سوال پاسخ بدید: شما مالکی یا مستاجر؟ در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کردید یا نه؟ نظرتون درباره این سامانه چیه؟ به نظر شما چقدر میتونه به ساماندهی بازار مسکن کمک کنه؟ مالکان محترم، مستاجرهای عزیز کجا تشریف دارید؟ پیامک هاتون رو ببینم، صداتون رو هم بشنویم انشاءالله. خیلی دور شدیم و غافل شدیم از گزارشگر خوبمون. بریم یه گزارش بشنویم از سرکار خانم رضا قلیان.
در این اوقات خوش بهاری و در این ایام خوش فروردین ما هیچ چیزی بهتر از نوشیدن یک لیوان آب میوه، اونم از جنس چیه؟
آب حلوی.
در این لحظه نمیترسی درسته؟
واقعا
یه زوج خوشبخت که تصمیم گرفتن امروز یه آب طالبی بعد از خریدتونه؟
تقریبا.
و به من گفتید که مهمان هستید.
خرید ادامه دار.
خیلی هم عالی. به هر حال مهمان هستید، ذوق گشتن و دیدن و خرید و بسیار دارید. شما مالکین یا مستاجر؟
خونه خودمون داریم، خونه خودمون داریم، ولی یه شهر دیگه است، ولی چون مأمورین اجاره دیگه هم هستیم، هم اونجا مستأجر، یعنی خونه خودمون رو داریم اجاره.
پس شما مالک هستید؟
بله.
و در آن واحد مستأجر
هستید؟ هر دو حالت.
هیچ وقت مقایسه نکردید که مالک بودن و مستأجر بودن چه فرقی با هم داره؟
واقعا من خیلی ناراحتم کسی که مستأجر است، قاعدل میگم حتی خونه ای هم که بدیم به اجاره، یعنی اصلا هیچ اجاره نداشتیم، هر چی هم خودش تونسته همونه به ما بده.
چقدر خوب.
واقعا اینطوریه.
چقدر خوب.
ولی خیلی هم ناراحتم برای افرادی که خونه میسازن، آپارتمانه خیلی زیاد میسازن، ولی اونا رو نگه داشتن برای افزایش قیمت. متاسفانه تورم که زیاده، خونه هم قیمتش میره بالا، اینا رو نمیدن اجاره. خونه خالی.
پس شما حق میدید که به این خونه مالیات تعلق بگیره؟
مطمئنم، یعنی نه تنها خودم، همه دوستانم که صحبت کردیم بحث کردیم، خون مادمون همه راضیم که واقعا این شرط پیش بیاد.
یعنی شما موافق هستید که اگر خانه خالی مانده مالیات به شلوغ بگیره؟
صد موافقه. صد در صد.
درسته. با سامانه املاک چطور آشنا هستین؟
دوست داریم یه جوری فراخوان بشه که ما، چون واقعا خیلی ها نمیدونن.
درسته.
یه جوری مثلا فراخوانش یه جوری انجام بدن که بیشتر مطلع بشیم.
شما اطلاعی دارین؟
من شنیدم، اما باشین من فضای مجازی شنیدم.
اما نرفتید سراغش و ثبت نام نکردید؟
من نمیدونم شرطشم به چه صورتیه.
درسته. امیدواریم که با فراگیر شدن عضویت در سامانه املاک شرایط بسیار خوبی داشته باشن برای خانه‌دار شدن.
ان شاءالله، به امید خدا.
امیدواریم که این برنامه امروز کمک کرده باشه که اون شبهات برای شما برطرف شده باشه و اطلاعات و شناخت بیشتری از سامانه ملی املاک و اسکان پیدا کرده باشید. الان قرار هست گفتگو کنیم با آقای محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستند. آقای علیزاده سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما. خدمت از ماست. آقای علیزاده، وضع مالیات برای خونه های خالی برای یک واحد آپارتمان و چند واحد آپارتمان یا صد واحد آپارتمان یکسان هست یا متفاوت؟
بحث بر روی خالی ماندن واحدهای مسکونی هست که میتونن سکونت داشته باشن اما خالی از سکنه، یا به عبارتی که در قانون اومده فاقد کاربر و ساکن هست. فرقی نمیکنه چه یک واحد باشه چه صد واحد باشه، وقتی مشمول این قانون شده به میزان مالیات اجاره بهای اون به میزان 6 برابر اون مشمول مالیات میشه.
امروز یک تماس تلفنی داشتیم، یکی از مخاطبانمون گفتن که اتفاق خوبی هست اما در ادامه ممکن هست که مالک بره و یه قرارداد سوری امضا بکنه، اون وقت تکلیف چی از کجا متوجه میشن و چه تدبیری اندیشیده شده؟
آن چیزی که وجود داره و مکانیزمی که تعریف شده و اجرایی میشود اینه که هر سرپرست خانوار کد ملی خودش رو باید به یک کد کستی الساق بکنه. پس بنابراین یک کد ملی نمیتواند به چند کد کستی الساق بشود، یعنی هر سرپرست خانوار نمیتواند در یک شهری که زندگی میکنه دو یا چند محل رو برای خودش به عنوان محل زندگی در نظر بگیره.
چند واحد مسئولی مجاز هست؟
تشخیص میده به صورت هوشمند.
بله.
و فقط میتواند یک واحد رو بدین شکل عمل بکنه. بنابراین این فرضیه که الان شما فرمودید، این امکانش وجود نداره که صورت بگیره و سامانه تشخیص ندهد. بحث تنظیم قراردادهای اجاره سوری اصلا نیست. همه آحاد مردم باید با فراخانی که وزارت مسکن و شهرسازی انشالله از 19 فروردین ماه میدهد وارد سامانه املاک فرستان بشن و اونجا مشخصات سجلی و کد ملی خودشون رو ثبت کنن و بر مبنای اون آدرس و کد پستی محل اقامت خودشون یا محل سکونت خودشون رو اونجا اعلام بکنن و درج بکنن. این باعث میشه که الساق میشه و کد پستی به یک کد ملی و هر واحد مسکونی که به آن کاربر یا کد ملی الساق نشده باشه، خب با شرایطی که در سامانه تعریف شده به عنوان خونه ها یا واحد های مسکونی خالی از سکنه یا کاربر تعریف میشه و مشمول این قانون.
بسیار خوب. بهتر بود این سوالی که الان از شما میپرسم از خانم دکتر اصلانی میپرسیدم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه. اما بعد از اینکه ایشون با ما خداحافظی کردن، تعداد زیادی پیامک روی سامانه پیامکی قرار گرفت و یکی از دغدغه‌های عمده مردم هست. از شما به عنوان یک فرد مطلع میخوام بپرسم سوال مردم رو. آقای علیزاده بزرگوار، مردم نگران این هستن که فشار این روی قشر مستاجر دوباره بیاد، یعنی همین مالیاتی رو که قرار مالک به در مالیاتی بپردازه دوباره از جیب مستاجر برداشت بشه. برای این تدابیر اندیشیده شده؟
ببین، آن چیزی که در این قانون دیده شده همین واحدهای مسکونی که اگر به اجاره واگذار بشوند به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت مالیات اجاره هستند. یعنی واحدهای زیر 150 متر در تهران و شهرهای بزرگ و زیر 200 متر در سایر شهرها به مشمول مالیات درآمد اجاره نمی شود و اگر این رو خالی نگه دارن تازه مشمول مالیات می شود. این قانون برای عرضه و ایجاد تعادل در عرضه مسکن اجاری هست و با این قانون می شود گفت که تعداد عرضه مسکن برای اجاره بیشتر می شود و هیچ فشاری انشالله به مستاجرین نخواهد اومد.
سپاسگزارم.
از اون سمت وقتی تعداد مسکن برای اجاره بیشتر بشه 100% تعادلی هم در میزان تقاضا و عرضه ایجاد میشه.
قیمت هم کاهش پیدا
میکنه. از نظر قیمت هم خب متعادل تر و پایین تر میشه.
خیلی ممنونم.
میزان عرضه و تقاضا در یک سطح تعادلی خوبی قرار میگیره.
درسته. خیلی ممنونم از اینکه با ما در عصر اقتصاد گفتگو کردید. خدا حافظ.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا حافظ.
الان میخواییم بریم سراغ بخش ویژه و مهمان ویژه که خیلی از شماها منتظرش بودید و تا الان هم همه اشتباه حدس زدید. معرفی مهمان ویژه امروز، ایشون خواننده هستند. متولد اول اردیبهشت ماه 1357، به لهجه های مختلف تسلط دارند. خواننده فولکلوریک هستند. در یک گروه معروف هم مشغول به کار هستند. و اما بشنوید از آثارشون و گروهشون.
رنا
دل دوستی کرد آجانه
رنا
رنا بنه تی دستانه
رنا آی روسی آی رنا جان
دوستان عزیزم، تونستید حدس بزنید که میهمان ویژه امروز عصر اقتصاد کدوم بزرگوار هست؟ رعنا، لیلی جان، سوزله از کارهایشون و گروهشون هست. یک برادر هم دارن به اسم آقا بهزاد که ایشون هم خواننده هستن. محمد از کرج، چاوشی، ای مریم خانوم از رشت، آقای اصفهانی، خیلی محمد رضا گفته زودتر بگید دیگه 0916 چهار شماره خر 7869 گفتن سریعتر گزینه ها رو اعلام کنید. بگم گزینه ها رو؟ سه گزینه است. یک، محسن میرزازاده. گزینه دو، فرزاد مرادی. و خلاصه گزینه سه، رحیم شهریاری. فیروز خانوم از رومشکان گفتن گروه رستاک هستن، اسمشون یادم نیست، قبول نیست، باید یادتون باشه. دارم نگاه میکنم به گزینه ها ها. نخی همه میگن راهنمایی کن، چقدر راهنمایی کردم، بس دیگه. که زبونمه همشهری خانم مجری، اسمشون یادم نیست، 0913 چهار شماره آخر 2146. نتونستید حدس بزنید، خودم باید معرفی کنم این بزرگوار رو. اما بریم سراغ شمارش معکوس. ده، نو، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک. این شما و این هم خواننده خوب کشورمون آقای فرزاد مرادی. سلام، به عصر اقتصاد خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما سرکار خانم شعبانی و شنونده های عزیز برنامه شما. خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم با عزیزان صحبت کنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه
انشاءالله.
و در ضمن سال نو رو خدمت همه عزیزان و شما و همکارانتون
بر شما هم مبارک باشه، انشالله که سال 1400 کارهای خیلی خیلی قشنگ تری دوباره از شما بشنویم،
امیدواریم
انشالله. آقای مرادی که از مخاطبانمون اسم شریف شما یادشون نبود، گفتن که همشهری مجری هستن ایشون. شما اهل کجایید؟
من اهل کرمانشاه هستم، استان کرمانشاه و زاده شهر قفقشیدیم.
خدا شما رو حفظ کنه. خب من قبلا ایام نوروز که اینجا برنامه داشتیم به دوستانمون گفتم که اصالتم برمیگرده به گیلان.
بله.
و اینکه شما چقدر کارتون رو خوب انجام دادید.
بله.
که این شبه برای مخاطبمون هم پیش آمده که شما شمالی هستید.
بله خیلی خب این اتفاق افتاده، من و بهزاد برادر هستیم، هر دو کرمانشاهی هستیم و کرد هستیم.
بله.
ولی خب خدا رو شکر به شکلی سعی کردیم اون اصالت ها رو در واقع آوازمون رعایت کنیم.
خیلی تمرین میکنید آقای موردی، خیلی باید وقت بگذارید که اینقدر خوب ادا میکنید این تلفظ ها رو.
خواهش میکنم. ما چون خب سال درگیر این جنس از موسیقی هستیم و میشه گفت ژانرهای مختلف موسیقی فولکلور رو در واقع کار کردیم، یه جورایی میشه گفت که اوایل شاید سخت بوده باشه ولی الان عادت کردیم و خیلی راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. در واقع مثل کار شما که متخصصش هستیم و مجری هستیم و بسیار خوب توانا انجام میدیم کار رو، دیگه به هر حال اینم کار ماست دیگه.
خب شما متولد 1357 هستید.
بله.
از چه سن و سالی رفتید سراغ این کار؟ اصلا چی شد رفتید سراغ کار موسیقی و اون هم موسیقی فولکلور؟
بله، ما توی فرهنگ بومی در واقع بزرگ شدیم و موسیقی در واقع توی فرهنگ کردها همیشه در جریان بوده و هست و خیلی از خونهای کردها به خصوص کرمانشاه کردستان ساز هست، یا مثلا تو خانواده هاشون حتما موسیقی بومی جریان داره. من میشه گفت از 5-6 سالگی در واقع موسیقی رو شروع کردم، بهزاد هم همینطور، پدر مادرم هم صدای خوبی داشتن ولی خب حرفه‌ای کار نمی کردن. در واقع مثل یک بازی با موسیقی برخورد کردیم.
بله.
مثلا خودمون خیلی وقت خیلی زیاد متوجه نشدیم چجوری یاد گرفتیم.
این که توانمندی ژنتیک و ارثی هست.
ولی خب دیگه هر چی جلوتر رفتیم سعی کردیم حرفه‌ای تر دنبالش کنیم و در نهایت هم من وارد دانشگاه موسیقی شدم.
بله.
و فارغ التحصیل موسیقی هستم در واقع از دانشکده هنرهای هنر و معماری دانشگاه هستم.
خوبه که دنبال توانمندی و علاقه مندیتون رفتید و موفق شدید، خدا رو شکر. خب درآمد موسیقی خوبه؟
والا بستگی داره. توی کشور خودمون که خیلی سخت کار هنری کردن، هر کار هنری فرق نمی‌کنه، چون جان نیفتاده که این یک شغل هست و به صورت جدی باش برخورد نمیشه. من خودم یادمه که اون موقع که در واقع موسیقی رو حرفه‌ای دنبال میکردم با گروه رستاد سال 76، من هنوز دانشگاه موسیقی در واقع قبول نشده بودم.
من.
و همه فکر میکردن که من چون رشتم ریاضی فیزیک بودش و حتی مهندسی قبول شدم، انصراف دادم و بعد رفتم کنکور هنر امتحان دادم، همه میگفتن خب حالا شغل شما میتونه مهندسی باشه، از اون طریق کسب درآمد کنین ولی در نهایت موسیقی رو کنارش داشته باشید به عنوان یه تفریح. به عنوان یه حرفه شاید خیلی سخت نگاه کرد به کارهای هنری توی کشورمون شاید، ولی به هر حال اگه بخواین حرفه ای کار کنین و زحمت بکشین تلاش کنین میتونه خوب باشه. الان ما تقریبا شاید بگم 17-18 ساله به صورت حرفه‌ای گروهمون داره کار میکنه و فقط هم کار موسیقی میکنیم و از این طریق زندگیمون میکنیم.
چون میدونید که مردم چرا علاقمند هستن و دوست دارن، چرا استقبال میکنن.
بله.
این سختی ها و مرارت ها رو هم قبول میکنید دیگه.
بله.
آقای مرادی بزرگ، بله. اولین درآمدتون چقدر بوده؟
اولین درآمد، اولا که من هیچ وقت حتی الان هم واقعا موسیقی رو پول در درجه دوم بوده برام. شاید هدفم نبوده، هدفم موسیقی و هنر و اون لذتی که خودم از هنر میبرم و اون رو انتقال میدم به مخاطب برام مهم بوده و نتیجه اون کار در واقع بحث مالی بوده که من اولین پولی ارکستر دریافت کردم توی آموزشگاه موسیقی بوده که سال 76 بود توی فرانسه بهمن تهران درس میدادم.
بله.
قبلا هم البته تدریس میکردم ولی چه دریافتی نه یعنی پول نمیگرفتم از هنرجوان، ولی خب توی فرانسه بهمن سال 76 اولین حقوق تدریسم به عنوان استاد موسیقی دریافت کردم.
چند؟ بگید دیگه.
یادم نیستش.
مگه میشه آدم اولی حقوقش یادش نباشه؟ آقای مرادی
به خدا بهش فکر
نکرد.
نه
زیاد بوده.
آخه مثلا بگم 5000 تومان.
من میگم شما هم بگید. من میگم اول شما بعد بگید. من خودم سال 76 هنوز هنرجوی کار گویندگی بودم، چون سال 78 دیگه رفتم رو آنتن.
بله.
دو سال هم دوره دیدیم. سال 76 قبل از اینکه بیام کار گویندگیم رو شروع کنم، برای رادیو یک نمایشنامه رادیویی نوشتم رو آنتن رفت. 15000 تومان بابتش سال 76 گرفتم. خیلی به نظرم زیاد بود اون موقع. مبلغ قابل توجهی بود 15000 تومان. چون بعدن که رفتم دنبال کار گویندگی از سال 78 5000 تومان میگرفتم. حالا شما بفرمایید اولین درآمدتون چه بود؟
بعد یادم رفت بگم که اولین درآمد من از تدریس نبود. الان یادم اومد که قبل از اینکه این کار انجام بدم، من یه کار ضبط استودیویی داشتم.
بله.
که حالا سیامک عزیز رو رسما که انجام دادیم، فکر کنم 25000 تومان بابت نوازندگی اون کار.
اون موقع خوب بود. اون موقع خیلی خوب بود. خب
آره، خب ولی خب یه کار پروژه‌ای بودش در واقع.
خدا ان شاءالله
خیلی زیاد بود. آره
آره، ان شاءالله که خدا به شما، به گروهتون، به خانوادهتون برکت بده، رزق و روزیتون همینطور افزایش پیدا کنه. براتون آرزوی خیر دارم. خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزارم
از اینکه با شما گفتگو کردیم. خیلی دوست داشتم که بیشتر با شما گفتگو کنیم و اما فرصت متأسفانه محدود هست. میخوام باهاتون خداحافظی کنم، اما به اتفاق شما و شنوندگان یکی از کارهای خوب گروهتون رو بشنوم.
پاینده باشین.
درود بر شما.
امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه هموطنان عزیزمون که این کار رو میشه.
ممنونم.
خدا شما خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، این کار خیلی قشنگ رو بشنویم و خداحافظتون بشه.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو این جو اول بهاره لوخه کشت کاره این جو اول بهاره لوخه کشت کاره گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن.